السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله السفراء المحجلين وأصحابه المنتجبين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. بعضی از واژه‌ها در قرآن کریم ذهن هر انسان محتاطی رو به خودش مشغول می‌داره که امکان داره این واژه که دلالت بر تهدید می‌کنه او رو هم شامل بشه. یکی از این واژه‌ها در این آن دعای شریفه آمده که خدای جلیل جل عزته می‌فرماید پیامبر به مردم بگو هل انبئکم بالاخسرین اعمالا، هل ننبئکم، آیا ما به شما خبر بدیم که خاسرترین و پرزیانترین شما چه کسانی هستند؟ دو تا ویژگی دارند. الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا، یک، و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا، دو. اول کسانی هستند که فکر میکنن کارشون درسته، مثل من و شما. یحسبون انهم یحسنون صنعا، حسن صنعشون را یقین ندارن، گمان دارن. لذا اگر از من بپرسن تو کارت درسته، میگم فکر کنم، نماز خوندنم، روزه گرفتنم، منبر رفتنم، نمیگم یقین دارم، چون مسیری که به اینجا رسیدم یک مسیر موجد یقین نبوده. کلاس اول قبول شدم، رفتم دوم. چرا؟ چون همه رفتند، منم تشویق شدم و مزه علمم رفته بود زیر زبانم. سوم، چهارم، پنجم، چرا دانشگاه رفتم؟ چون چهارم دبیرستان اون موقع قبول شدم، همه هم می رفتن، مزه علمم رفته بود زیر زبانم. هر این ستا نصفتش. این مسیر، مسیر یقین آور نیست، چون همه می رفتند و چون کلاس چهارم قبول شدم، کنکور قبول شدم و چون علم برام لذت داشت، لذا الان اگر بپرسن حالا که اومدی دانشگاه کارت دو فکر میکنی کارت درسته، مطمئنی؟ میگم ظاهرا نمیدونم. یحسبون یحسنون، موقعی که گمان تعلق بگیره به حسن کار، این نشانه اولشه. الان بین من و شما کدوم اون یقین داریم کارمون درسته؟ دست بگیرید. هیچ کدوم یقین نداریم کارمون درسته. کارمون درسته هم در کلیات و هم در مصادیق جزئیه، نماز خوندنمون، روزه گرفتنمون، خانداریمون، خانوادهداریمون، کارخانداریمون، آشپزخانداریمون، هیچ کدوم. پس این ویژگی رو داریم. اینجا خطر شروع میشه. هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم، اونایی هستن که اهل تلاشن، بیکار و بیار نیستن، اهل سعیند، ولی زل، گم شده، تلاششون انگاری نه انگاری بوده. یعنی اگر این 40-50 سال که درس خوندند، نماز خوندند، روزه گرفتند، ساختمون ساخته بودن، الانه 20-25 تا ساختمون باید داشته باشن، هر دو سال یه ساختمون. 40 سال نماز خوندم، کجاست؟ زل، گم شده انگار. از کجا بفهمم گم شده؟ چون ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر، چون الصلاه قربان و کل تقی، چون ان الصلاه معراج المؤمن، نماز وسیله عروج منه. من کجا به عروج رفتم؟ وقتی این ویژگی دوم تا حدودی تطبیق کرد، تهدید جدیتر میشه. یعنی امکان داره من در بین خاسرین سوره عصر که ان الانسان لفی خسرن نباشم، بلکه در زمره اخسرین باشم. این آیه اول. آیه دوم می‌فرماد کسانی که اخسرین اعمال هستند فقط خودشون زیان نمی‌کنند، بلکه جامعه کوچک و بزرگ پیرامونشون رو هم با خودشون به چاه میکشن. و من یعش عن ذکر الرحمن نقید له شیطانا فهو له قرین و انهم لیصدونهم عن السبیل و یحسبون انهم مهتدون. بازم دو تا ویژگی برای دسته شمرده شده. ویژگی اول این که یحسبون انهم مهتدون، گمان میکنن، دوباره گمان که اونها اهل هدایتند. الان کسی اینجا هست گمان نکنه مهتدی است، گمان نکنه اهل هدایته. پس این ویژگی در مورد ما هم هست، یعنی گمان کند اهل ضلالته یا یقین کند اهل هدایته. نیست، همه ما هم گمان و هم اهل هدایت در ما هست. یحسبون انهم مهتدون، گمان میکنیم اهل هدایتیم. اما ویژگی اولش یصدونهم عن سبیل الله. عن سبیل یعنی سبیل الله، اینا سد سبیل میکنن، راه را برای دیگران هم میبندند. اگه تنها بودن طوری نبود، ولی وقتی متأهل شدند نمیذارن شوهرشون همسرشون به خدا هم برسه. وقتی متأهل بودن بچه نداشتن طوری نبود، وقتی بچه دار شدن جلوی به خدا رسیدن بچهشون هم میگیرن. و عجیبه که فکر میکنن اون کارشون درسته، بالاتر از درسته فکر میکنن اهل هدایتن و دیگران دارن کار اشتباه میکنن. فکر میکنن همسرشون کارش خرابه داره اشتباه میکنه، بچهشون کارش خرابه داره اشتباه میکنه. این دو تایی با کسی شوخی داره؟ ابدا. لذا هرچه این ریش بلندتر بشه، یا او کلا عمامه بشه، یا این عمامه بزرگتر بشه، هیچ فرقی تو این دو تا ویژگی نمیکنه. هیچ فرق. یحسبون انهم یحسنون صنعا، شد یحسبون انهم مهتدون. کسانی که گمان میکنند کارشون درسته میرن بالاتر، گمان میکنند اهل هدایتند، نه فقط کار درسته، یعنی دیگران اهل ضلالت و گمراهیه. دوم این که آدمایی که فکر میکردند فقط اعمالشون گم شده بالاتر، باعث میشن دیگران را هم به گمراهی بکشه. الان این دو تایی فکر نکنم برای کسی جای سوال واقع گذاشته باشه، برای اینکه باید بترسیم. اما چرا نمیترسیم؟ این یه مرض نیست؟ یه اختلال نیست؟ بدتر از سرطان نیست؟ الان بیان برای من با یه عکس و یه آزمایش با دو تا بیانه اثبات کنن که شما سرطان معده داری. همین الان پا میشم میرم دکتر. اما این چه مرضی افتاده به جان ما؟ این خیالمون نیست. آیا به آیات قرآن اعتماد نداریم؟ یا اینکه رجامون بیش از خوفمون شده و غلبه کرده؟ بیش از این که از خدا بترسیم، به رحمت خدا امیدواریم. یا اینکه سه، ما فقط همتمون آمده به حدی که بریم بهشت بسمون باشه. دیگه بالاتر چی میخوایم؟ بهشتم که میگن با حب علی و بکای بر حسین ابن علی سلام الله علیه، ما میبرنتو بعد از که پوستتون رو کندن و پدرتون رو در آوردن میبرتم، همه ما رو میبرن. خب ما دیگه چی میخوایم؟ یعنی همتمون اومده پایین. یا اینکه دلایل دیگه نمیخوایم، فعلا دلایل این مرض صعب العلاج رو بررسی کنیم که چرا ما خوف نمی کنیم، چرا نمی ترسیم. مرحوم شیخ جعفر کاشف الغطاء علیه الرحمه که شیخ مرتضی انصاری که همه ما به نوعی مقلدش هستیم، چون مراجع تقلید ما رسائل و مکاسب او رو باید بفهمند تا مجتهد بشن، ازش یاد میکنه به بعض الاساتین در مکاسبش. شیخ جعفر را میگه بعض الاساتین. خادم شیخ جعفر کاشف الغطا میگه من شبها از دست آقا خواب نداشتم. اتاق ما توی حیات بود با خانومم، شبها از صدای گریه شیخ جعفر کاشف الغطا از خواب بلند میشدم، دیدم آمده توی حیات خانه. اون موقع حیاتا که مثل الان نبود، خاک بود، صورتشو گذاشته روی خاک، خاک میریزه روی سرش و میگه خاکت به سر شیخ جعفر. اینم شد فقاهت، اینم شد تشیع. ما چرا اینا رو فقط باید تو کتب بخوانیم؟ خود من که گوینده این ادعا هستم، چرا فقط باید بگم؟ چرا خودم خوف نمی کنم؟ اینو جدی بگیریم. فعلا روی این نمیخوام حرف بزنم، فعلا در رابطه با خوف قلبی نمیخوام حرف بزنم، فعلا با یک آسیبی که ذهن ما را به خودش مشغول داشته میخوایم با هم گفتگو کنیم. چطور میشه یک انسانی اعمالش گم بشه؟ زله، دیگران را هم گمراه کنه، ازله، در این حال گمان کنه یک کارش درسته، گمان کنه دو اهل هدایت. پیچیدگی چنین امری که در طول تاریخ من و شما زیاد دیدیم، آدمای ریشدار و بیریش، آدمای عمامه به سر و تاج به سر، زن و مرد، خرد و کلان، پیر و جوان، که مستاق این قضیه بودن، همشون از یه فرایند شیطنت به نام استحواز بهره می بردند. قرآن کریم می فهمد استحواز علیهم الشیطان فانساهم ذکر الله. استحواز در لغت یعنی چیرگی، یعنی شیطان آروم آروم رو عمامشون، رو ریششون، چه رسد رو تاجشون و کراواتشون می نشست. فانساهم ذکر الله، به جای اونها رو می رسند که از یاد خدا غافل بشن. کسی هم که از یاد خدا غافل بشه، طبق 18 تا 28، ولا تکونو کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم، از خودشم فراموش میکنه، خودشم گم میکنه، دیگه آمار خودش دست خودش نیست، فریب کار خودشم میخوره. استحواز. این 4 تا آیه تا به اینجا برای من طلبه اثبات میکنه که شیطان از عمامه و سیادتت نمیترسه، خوف نمیکنه. لذا مواظب باش، امکان داره شیطان بره چیره شده باشه به این حد که گمان کنی کار درست و اهل هدایتی، در این حال که گمراهی و گمراه کننده رو من برداری، دیگران هم گمراه میکنی. تو کتابات خدا نکنی کتاب بشه رساله عملیه، اونا وقتی فقیه هم شدی با فتوات دیگران رو گمراه میکنی. تردید دارید؟ کار فقها به زلالت و ازلال نمیکشه؟ شیطان از سرشون یا از عمامشون یا از ریششون، از سیادتشون، از چیشون میترسه که سراغشون نره؟ لذا این 4-5 تا آیه همه رو تهدید میکنه بدون استثناء، بی هیچ استثنایی. پسر پیامبرم باشیم، رفیق سید الشهدا هم باشیم، چه رسد به من و شما که هیچ کدومش نیستیم؟ کسانی که حضرت رسول را درک کرده بودن، ذیل استحواز شیطان برشون چیره شد. ما که درک نکردیم، از پیامبرم دوریم. ما ایم و یه عقل شکسته بسته، یه عصای چوبی کوتاه، با یک بهره از ایمان، یه حرارتی از سید الشهدا تو سینمون. اونایی که سید الشهدا رو دیدن، از دست حضرت شراب چشیدن، مدتی مست می حسین بودن، اینا میبینیم شیطان برشون چیره میشد. این فرایند استحواز چگونه شکل میگیره؟ که من این که الان فکر میکنم جوانم یا خانومم اهل زلالته و خودم اهل هدایتم، نه تنها اشتباه میکنم بلکه دارم اونا رو هم گمراه میکنم، اونا رو هم دارم از راه بدر میکنم، چطور میشه چه این اتفاق میفته؟ از قدیم میگفتن عجله کار اشتباهش، شیطان هیچ عجله ای نداره. العجله تو من الشیطان، عجله از شیطان است نه فعل شیطان. شیطان هیچ وقت عجله نمیکنه، اتفاقا خیلی هم دلگنده است، خیلی هم صبوره، آروم آروم یه کار میکنه، در یه فرایند 60 ساله یه مرجع تقلید بشود مرتد، 60 سال طول بکشه. در یه فرایند 70 ساله یه عارف مستجاب الدعوه بلعم باعورایی بشود مثل او که مثل الکلب، 70 سال کار کرد روش. در یه فرایند 80 ساله یه نفر عارف مستجاب الدعوه منحصر به فرد در قوم خودش خیانت کنه در حق یک دخترک مریض، دختر پادشاه، هیچ عجله ای نداره، آروم آروم کار میکنه. لذا من باید به دنبال یک سازوکار و راهکاری باشم که بتونم بفهمم الان تو این یک سانتی که دارم خطا میکنم، اگه این یک سانت یک صد هزارم میلیمتر از صراط مستقیم کج باشه پیدا نیست، اما اگر همین یک صد هزارم میلیمتر ادامه پیدا کنه تا 60 سال خیلی با صراط مستقیم فاصله پیدا میکنه. الان پیدا نیست، الان که نشستی روی منبر پیدا نیست. یک صد هزارم میلیمتر یعنی چی؟ یعنی کلماتت مستدل، مستند، درست، مقنع، اما نیتت برای کیه؟ برای کی داری حرف میزنی؟ مخاطب کیف کنه؟ خاکت به سر. این همون یک صد هزارم میلیمتر خطا است. اگه الان نتونستی رو نیتت کار بکنی، یه چیزی بگم که مخاطبین بدشون نیاد، اگه خوششون هم نمیاد، یعنی خطا. یه چیزی بگم که شهرتم خدشدار نشه، یه چیزی بگم که مخاطب فکر نکنه حالا ما چون طلب این بی سوادیم، فکر نکنه حالا چون طلب هستیم از علم روز بی سوادیم، بذار یه چیز بگم اونم بفهمه، ما علم روز هم سرمون میشه، چند تا کلمه لاتین هم بلدیم، انگلیسی هم بلدیم و و. این همون یک صد هزارم میلیمتر خطا است. الان اشکال نداره زیاد، ولی وقتی چاقتر از این شدی، یعنی فربه شدی، یه شخصیت سمین شدی، اون موقع خطرناک میشه. موضوع بحث ما استحواذه، استحواذ نه زمان حضرت رسول سید شهدا، استحواذی که همینک در جامعه ما ساری و جاری است و متدینین را داره از مسیر مستقیم دور میکنه و ارزش هاشون را بدل به ضد ارزش ها و بالعکس میکنه و در این حال خودشون فکر میکنن کار درستن هیچ، بلکه هدایت هم همینه، غیر این نیست. خیلی زیباست، واقعا دمش گرم شیطان، واقعا دمش گرم. اگر یه جا کلاس خصوصی بذاره من حتما ثبت نام میکنم، بسیار زیبا کار میکنه. شما چطور میتونید تو شرکت خودتان یه کاری بکنید، شیره‌ای بمالید سر کارمندانتون، در این حال بیان دستتون هم ببوسن؟ چطور میتونی؟ یعنی فکر کنن شما کار درستید اما کارتون هم اشتباه باشه. این کار شیطان، اونم نه یک شرکت، دو شرکت، اکثر جامعه جهانی، میلیاردها انسان رو. چند تا مثال بزنم دوباره برگردیم سراغ خودمون. فکر میکنید داعشی ها فکر میکنن که کارشون اشتباه است؟ یقین دارن درسته، من و شما احتمال میدیم، اونا یقین دارن. پامش از بلژیک میاد سوریه، کمربند انفجاری به خودش میبنده، فی سبیل الله، قبلش هم الله اکبر میگه. ما هنوز بلند نشدیم بریم سوریه، چیز رایی نیست، یقین دارند. من و شما میگیم داعشی ها شیطانی هند، بریم عقبتر، سهیونیست ها، این همه جهان اسلام رو انداختن به جان جهان اسلام، مسلمان داره مسلمان میکشه بدون اینکه اونها یک ریال خرج کنن. یک ریال. و ما هم میگیم بیداری اسلامی است، اگرم باشه میگیم اونها سوء استفاده کردن، شاید هم اصلا اول خودشون درست کردن، بعید نیست، چون میدونن در ممالک عربی چون رهبر واحد وجود نداره جامعه تحمل دموکراسی نداره. اگر از حکومت تبدیل به جمهوریت شد همش همیشه به جان هم میفتن. الان غیر از تونس کدومشون آرامش پیدا کردن؟ مصر، لیبی، یمن، کدومشون؟ و این جنگ ادامه پیدا خواهد کرد، به این راحتی ها تمام نمیشه. مسلمان ها بیدار شدن، یه مرتبه همشون با هم تعجب، همه با هم بیدار شدن یا نه یه نقشه است. حالا برید پای درد دل خود صهیونیست ها بشینید، میگن امت منجیه ناجیه ما هستیم، ما تنها امتی هستیم که نجات پیدا میکنیم و نجات میدیم، کارمون درسته، لذا اسم کشورشون رو میذارن قدرت خدا، اسرائیل، در عبری در عربی یعنی قدرت الله، و میگن ما هستیم که میخوام بشریت نجات بدیم. ولی ما میگیم چی؟ اونها زل و اعزل، گمراهن و گمراه کننده. بیایم عقبتر، شیطان بزرگ آمریکا، فکر میکنید اونا فکر میکنن کارشون اشتباه است؟ خودشون رو منجی جهان بشر میدونن، آقای جهان میدونن، پلیس جهان میدونن، هر چه بگید منجی، آقا، پلیس، سه تا نظریه که درشون هست. حتی اونهایشون که نقشه های شیطانیشون رو طراحی میکنن به اهداف اوینجلیسی دارن طراحی میکنن، به اهداف پیش درآمد برای ظهور حضرت مسیح جهان رو این سمت دارن پیش میبرن. هر چه جلوتر برید نخ تسبیح یکیه، همه این حلقات مجزا را یه نخ به هم متصل کرده، استحواذ ابلیس، شیطان چیره شده بر همه. بر ما چی؟ حالا چه چیز ما از اونا رنگین تره؟ چون اونا سید نیستن، امامه ندارن، طلبه نیستن، سرد قرآن ندارن. میفهمد دو تا ویژگی، همین این دو تا ویژگی باشه کافی و وافیست، هم که گفتیم و نوشتید، یعنی گمان کنن کار درستند و مهتدی، در این حال گمراه باشند و گمراه کننده. من و شما اولی رو داریم، از دومی شک داریم، خبر نداریم هستیم یا نه، گمراه هستیم، گمراه کننده هستیم یا نه. لذا امکان داره جامعه اسلامی هنگام نماز شب خوندنش گمراه باشه، وقتی که داره نماز جمعه میره گمراه باشه. صدر اسلام مگه اینطور نبود؟ مگه پشت سر عمر سعد هم نماز نمیخوندن؟ نماز میخوندن، ما امروز میگیم گمراه بودن. نماز شب هم میخوندن، ما میگیم گمراه بودن. پشت سر یزید نماز جمعه میخوندن، ما میگیم گمراه بودن. جامعه اسلامی در این حال که محجب و محجبه است، زن و مردش گمراه باشن، زن محجبه مسلمه گمراه. صلواتی و رحمت فرما اللهم صل و محمد و آل محمد. فرایند استحواذ اولین ویژگیش آرامش و نرم بودنشه، آرام آرام ایجاد میشه و نرم نرم، برای اینکه مخاطب بیدار نشه که داره کلا سرش میره. اگه یه مرتبه کلا بزنه سر شما میفهمید، اگه کلاه را یه مرتبه نه به تدریج اما صفر بزنه سرتون میفهمید، اما اگه آروم آروم بذارن و نرم نرم نمیفهمید. این کلاهی که الان رفته سر داعشی ها تازه نرفته، اینا مدت مدیدیست این حالت براشون ایجاد شده، از زمان ابن تیمیه، پیش از اون از زمان حسن بصری آروم آروم آمد این کلاه گشاد رفت سر عده از مسلمین. صهیونیست ها همینطور، آمریکایی ها همینطور، منم همینطور، آرام آرام نرم نرم. و الا اگر من یه مرتبه یه حالتی برام عارض میشد، یه فکری برام یه مرتبه به وجود میمد که این فکرم را مشغول میکرد، احتیاط میکردم نکنه شیطان باشه. اما الان احتیاط که نمیکنم هیچ، بلکه مطمئنم شیطانی نیست. این دو ویژگی، فرایند استحواذ به تدریج است و نرم نرم، به دفعه نیست و به شده. من و شما همچون اهل فراموشی و نسیانیم، یادمون میره که 30 سال پیش 40 سال پیش کجا بودیم، فکر و ذکرمون چی بود، الان چی هست. لذا همیشه نیازمندیم به کسی یا نگاهی که از بیرون گود ممارست کنه، مواظبت کنه به ما و بگه آقا مسیر رو داری اشتباه میری. خیلی اشتباهت کمه، ولی وقتی 70 سالت شد اشتباه خیلی زیاد میشه. شما داری نماز شب میخونی، صبح جمعه پا میشی میری نماز جمعه، جمع اگه شد میری جبهه، اما 90 داره خودارضایی میکنه، دخترت داره خودفروشی میکنه، پسرت داره اختلاس میکنه. حالا اگه من حواسمو جمع کرده بودم به پسرم، دخترم، به نوام، هیچ کدوم اینجا نمی‌رسیدن. فکر میکنم کارم درسته، نماز شب، نماز جمعه، جنگ، جبهه، در حال که شیطان همینو میخواد. نمیگم نماز شب نخونیم، نماز جمعه نریم، جنگم نریم، مواظب باشیم که امکان داره مسیر اشتباه باشه، حالا یا به اصل اشتباه باشه یا به نقصان، ناقصه، باید کاملش کنیم، باید کامل بکنیم. برگردیم سراغ خودمان. اونچنان شیطان آرام آرام رو جامعه ما کار میکنه که اون چیزهایی که در مفاد روایات و احادیث آمده است، امروز بعضشو اگه شما بخواید انجام بدید، نه تنها بهتون میخندن و مسخرتون میکنند، بلکه متهمتون میکنند به این که شما متحجرید. مثالاشو یکی یکی میگم، اما هیچ کدومش مقصود و مقصدم نیست، از باب مقدمه از جلسه امشب من. پیامبر اکرم میفرمان لباسی که بسیار بلند باشه که از بلندی روی زمین بکشه، یا لباسی که بسیار کوتاه باشه به گونه‌ای که فقط نیمتنه انسان را بگیره، کراهت شدید داره. الان شما همه تون همی تو پوشیدید. کراهت شدید داره یعنی چی؟ یعنی شعار مقدس براش مکروهه، بدش میاد ازش. چرا بدش میاد؟ حتما یه حکمتی داره، حکمتش حتما یه مفسدهی داره. الان شما بیاد یه مقدار کتتون رو بلندتر بگیرید، نمیگم از اون کتای قدیما، حتی بیاد یه بارونی بپوشید، انگشت نما میشید. انگشت نما شدن را در شعر بهش میگن لباسش شهره. لباس و شهره تنها جایی که شیطان راحت میتونه استحواذش را سایه کنه سر مسلمین، شیره شریعت بماله. تو قرآن نمیتونه تصرف کنه، تو روایات نمیتونه، تو سنت نمیتونه، اما تو لباس و شهره میتونه. آروم آروم با چی؟ تغییر ذائقه فرهنگی، ذائقه فرهنگی عوام، نه خواص. متدینین ذائقه فرهنگی دینیشون عوض بشه. میگید نه حالا فردا شما کت بلند بپوشید، مثل مرحوم آجونتون وقتی کولش میکردید یه مرحوم برمی بردینش، یه چیزی مثل قبا داشت، قباهایی که یه مقدار از قبای طلبه ها کوتاه‌تره، از کت شما بلندتره، درسته؟ قدیم میپوشیده، الان دیگه هیچ که نمیپوشید. تو بازار تهران قدیم همه کلاه سرشون میذاشتن، کلاه نمدی، کلاه پوستی، دیگه آخری ها شده بود کلاه چپی، کلاه انگلیسی، کلاه روسی، مثل ایشون این کلاه فرانسویه، مثلا دو تا داریم، اونم هست کلاه خلقیه، زمان انقلاب خلقی ها اینطوری کلاه میذاشتن. الان نگاه هیچ که سرش کلا نمیذاره. پیامبر میفرماند برهنه بودن سر مکروهه. حالا کی کلا؟ طلبه ها کدومشون کلا سرشون میذاره؟ تغییر ذائقه فرهنگی متدینین. پیامبر میفرماند بالعکس پوشیده بودن پا کراهت داره، این جوراب پوشیدن حالا فقط کافیه، من یه روز بی جوراب بیام جاسم نماز بخونم، دیگه کی میاد پشت سرم نماز بخونه؟ میگن آقا رو نگاه کن چه بی کلاس، چه بی ادب، جوراب نداری برات بخریم، گریه کن نخند، دارم ذکر مصیبت میکنم میخندیم، اسلام رو دارن از ما میگیرن میخندیم، اسلام رو داره شیطان از ما میگیره، آروم آروم. اول کار نمیاد بگه دنبال حسین ابن علی نریدا، آروم آروم. حالا بعضی ها میگن چه اهمیتی داره جوراب و کلاه و کت، سب کنید آروم آروم جلوتر میریم. پیغمبر میفرماد که کفش پا، پا افزاری که پاتون میکنید، هر رنگیش برای یک مصلحتی است. اگر میخواید دلتون باز بشه و روی خوش داشته باشید، عصبانی نشید، خوش اخلاق باشید، کفش زرد بپوشید. اگه میخواید رزقتون باز بشه، کفش سفید بپوشید. یعنی فقط اسلامو نمیگیرن، مصالحش هم میگیرن، مصالحی که مترتب بر اوامر اسلامی است. حالا دم در خدا وکیلی تا خواستید بیرون یه نگاه، همه کفش ها یا مشکی یا قهوه سوخته. حالا اگه جرأت دارید رنگ کفش منو فردا برید بخرید بپوشید، همه تو نگاه میکنه، مسخرتون میکنه، بلکه متهمتون میکنه به اینکه متحجره. اگر طلبه باشید، اگه طلبه نباشید مسخرتون میکنن، متهمتون میکنن، میگن نگاه کن حاجی دم پیری افتاده به قرتی بازی، کفش زرد. حالا خدا توفیق بده یه سفر برید اروپا با معرفت، کفشای اونجا رو نگاه بکنید، عمدتاً کفش ها روشن، تیره کفش ها آبی تیر است و سبز تیر است و، ولی مشکی و قهوه‌ای هم برای این که با هر لباسی میخوره هست. چرا برید اروپا فیلماشون رو نگاه کنید، عمده لباس ها رنگ های متنوعی که تو طبیعت هست. ما چی؟ الان یه رنگ آبی و یه رنگ زرشکی و دیگه هیچ، تمام شد ها؟ تمام شد محرم، میگه محرم هنوز. حداقل یه سر بزنیم تو روایات، ببینیم تو روایات گفتن چه لباسی بپوش، چه کفشی بپوش، چه کتی بپوش، چه کلاهی، چه جورابی اگر باید بپوشی، چه کفشی بپوش. پیامبر نعل و نبی کفششون چه ویژگی هایی داشته، ما ازش فاصله گرفتیم، هم از اسلامی که مورد امر برای ماست و هم از مصالحی که پشتش هست فاصله گرفتیم. سلام علیکم. سلامات مرحمت فرمود. این می شود استحواذ، چیره شدن شیطان به آرامی و به نرمی بر سر جامعه اسلامی، گرفتن اسلام ازشان و دور کردن اونها از مصالح اسلامی و نزدیک کردنشون به مفاسد. اینها همه مقدمه بود. در این حال که همه مسلمانند، در این حال که فقیه داره فقاهتشو میکنه، قاری داره قرآنشو میخونه، حاجی حجشو میره، خانم عفافشو و خرج میده، چند تا روایت میخوام براتون بخونم که شما مسخره میکنید. شما تشکر، عوام نه، متدینین. لذا نگاه کنیم چقدر شیطان با استادی تمام رو پدران ما کار کرده تا به ما رسیده، تا این احادیث اونقدر قریب بشه که نتونید جای بخونیدش. لذا من آمادگی دارم هر کسی میخواد هر اتهامی بزنه از این که طرف متحجره، واپسگراست، دنیا رو نگشته، نمیفهمه نیازهای بشری یعنی چه، از زن و مرد آمادگی دارم. عبدالله ابن عباس علیه الرحمه میگه در حجت الوداع، حج آخر حضرت رسول، پیامبر آمدند حلقه باب کعبه را گرفتند، تکون دادند و فرمودند الا انبئکم به اشراط الساعه، به نشانه های روز قیامت یا یوم الحیره یا زمان ظهور شما را خبر ندهم. سلمان از هممون جلوتر بود، گفت چرا یا رسول الله؟ فرمودند من اشراط الساعه، این من اشراط الساعه اضاعت الصلاه، نماز ضایع میشه. یکسرون از صفوف، صفوف نماز توی مصلاها پر میشه از مصلی، اما نماز رو ضایع میکنه. یعنی پیداست مال مسلمینه، صفوف نماز جمعه و جماعتشون زیاد اما نماز ضایع. یعنی نماز دیگه، نماز شیخ جعفر کاشف القتار رو شما باید خوابش رو ببینید. من باید فقط رو منبر به عنوان یک افسانه تعریف کنم، نه برای بزرگان، برای خودمان. یعنی ما اصلا دیگه احساس خوف نمی کنیم بخواییم مثل شیخ جعفر کاشف القتار اوتوری نماز بخونیم. تا میرسن به اینجا تمام نشانه هایی که میگن منفیه، همش منفی. نماز رو ضایع میکنن، عفاف از بینشون بیرون میشود، مردان شکل زنان میشون، زنان شکل مردان میشون، استفاده طلا برای مردان علنی میشود، یزخرفون المساجد کما تزخرف البیع والکنائس. یزخرفون مساجد را تزیین میکنن همونطوری که کلیساها را تزیین میکنن. یه مسجدی من دعوت شدم برای اونقدر زیبا بود این مسجد، زیبا نه از لحاظ سادگی، بعضی از سنگ ها از ایتالیا اومده بود، کاشی های دوروبر با آب طلا زینت شده بود. یه جلسه می‌خواستیم منبر بریم، قبلش رفتم لاحسن جان میشه نماز خون، چرا اصلا منبر را بر آدم، حواس آدم پرت میشه، به پامو نذاشتم اونجا. میفهمد مساجد را مثل کلیساها تزیین میکنن. حضرت امام فرمودن مصلا رو میخوام طوری بسازید که هر کسی وارد شد یاد مسجد پیامبر در صدر اسلام بیفته، یعنی با عظمت و ساده. نمیدونم حضرت امام اگه الان زنده بودن به مرقدشون راضی بودن. مرقد برید نگاه کنید، یه قصره، قصر برای خودش. حالا هر جایی هم که میگیم میگن شما نگاه بکنید در تمام عالم بزرگانشون چقدر اکرام کردن، چقدر ما به امام بدهکاریم، این کارا هم که کردیم کمه. خدا توفیق بده مشرف بشید هند، بازم با معرفت مشرف بشید، زیارت قبر مهاتما گاندی رهبر هند، تنها کسی که تونست مقابل امپراتور کبیر انگلیس واسته از وقتی که از آفریقای جنوبی اومد و زمینش بزنه. یه پارکه، یه رفه سنگی، یه قبر، دورش چهار تا زنجیر، همین تمام. و هنوز ابهتش سر جاش. یزخرفون یا یزخرفون المساجد، زخرف یعنی زینت، نه مزخرف یعنی مزینه، چیز بدی نیست. مثلا شما مزخرفید، منم مزخرفم اگر آرایش میکنم. زخرف یعنی زینت، شما که خیلی. همه اینا منفی. میان جلوتر میفهمد منارات را بلند میکنن، مناره های مساجد را. یکی از چیزهایی که حضرت آقا امام زمان وقتی ظهورشون را علنی میکنن مناره هاست، و این حدیث را همه میدونن، بازم دارن مناره میسازن، همه میدونن، چون مناره یه زمانی تعریف عقلی داشت، این نفر میرفت بالاش اذان میگفت، الان برای چیه؟ بالکن ها را خراب میکنن، پنجره های مشرف به همسایه را خراب، دستور میدن خراب بکنید. تمام قسمت های این روایت در حج آخر پیامبر دلالت بر کارهای شیطانی داره و همش هم ما تا اینجا قبول داریم. می فهمون ربا علنی می شود، ارتشا علنی می شود، اما این تیکش را بله یجلسون نه تجلسو صاحبت الفروج از سروج، زنان سوار زین می شود. زین در قبل اسب بود و امثالهم، الان ماشین. سوار ماشین شدن زن پشت فرمان، وگرنه صندلی عقب حرفی نیست، پشت فرمان نشستن زن طوریه. الان فقط کافیه شما یه حدیثو جا بخونم، میگن آقا بحث دیگه، اینا این تهجره، اینا مال زمان قدیمه، اشکال داره مگه؟ نه، بیا تجربه کنیم، یه 100 سال تجربه کنیم، کلی فائده را از دست بدیم، مفسده را جلب بکنیم تا بفهمیم اشکالش چی هست. یا یه حالا الفاظ روایت خاطرم نیست، ولی از قرینه قبل و بعد پیداست که پشت فرمان نشستن زن ولو از لحاظ شریعتی مباح باشه و مجاز، ولی از منظر نبوی قبیح و مکروه و موجب مفسده داره. حالا کجا میشه اینو خوند؟ جلوتر میایم، میفهمن شطرنج علنی میشه. یه زمانی کسانی که شطرنج به کسرشین بازی میکردن وقتمونم تمام، دین نداشتن و برای قمارم بود. حضرت امام مدن فهمدن اگر از آلت قمار بودن، آلیت قمار خارج شده باشه، طوری نیست بازی. خود امام بازی کردن؟ ابدا. پس آیا این حکم یک حکم شرعیست یا حکومتی؟ طلبه ها میگن حکم حکومتی است، برای جامعه داری است. و الا ما تو روایت داریم نگاه کردن به صفحه شطرنج حرامه، اما برای اینکه باب باز بشه، برای اینکه مردم بتونن آرومتر راحتتر دینداری کنن، یه حکم حکومتی داده. آقا خودش هم اصلا بازی نکرد. میفهمون کسی که به شطرنج، به صفحه شطرنج نگاه کند، به سان کسی است که با مادر خود در جوف خانه خدا فلان و فلان. این روایت رو الان شما یه جا بخونید میخندن بهتون، میگن نگاه کن چقدر واپسگرا، چقدر متحجر. زن نباید سوار ماشین رانندگی بکنه، به شطرنج نباید نگاه بکنیم. باش بفهمو بریم بمیریم دیگه، در مملکت هم ببندیم، نه سر جاش، اما استحواز شیطان را جدی بگیریم، استحواز شیطان را جدی بگیریم. شیطان آروم آروم پیش میاد. حالا همه این هم مقدمت المقدمه بود. بحث ما در مورد ملاکات ارزشی در ازدواجه، ازدواج دخترها و پسرها. یکی از جاهایی که شیطان به صورت رسمی علنی و جدی سایه انداخته روش دیگه، شما به این راحتی ها نمیتونید دختر بگیرید برای پسرتان، یا داماد بگیرید برای خودتون، شوهر بگیرید برای دخترتون، چون ملاکات و ارزش ها وارونه شده. باید چه کار بکنیم؟ انشاءالله رحمان نشست های آتیه. کسانی که خوششون نمیاد دو تا راه دارن، یکی که نیان، یکی که اگه اومدن همونجا ایرادشون رو بگن، چه این طرف پرده چه اون طرف پرده. چون ما احادیثی را خواهیم خوند با صحت سند و صراحت دلالت که خیلی از مخدرات خوششون نخواهد اومد، میتونن نیان، میتونن ایراد بگیرن، بنویسن ایراد رو. فقط ایراد باید ایراد به طلبه باشه، من دانشگاهی نیستم. یعنی باید ایراد که میگیرید یا معقول باشه یا منقول. این که من خوشم نمیاد، این که خلاف تکنولوژی جهانی است، این که این قضیه را اگر در سازمان بین الملل بگید تضییع حقوق اقلیت است از این مزخرفات، اینا تو کت طلبه نمیره. یا باید معقول باشه یا منقول، یا باید حرف عقلانی باشه یا آیه و روایت و حکایت باشه. احادیثی خواهیم خوند که به مذاق بعضی از سیاسیون خوش نمیاد، اینا میتونن نیان، میتونن ایراد بگیرن، حتی کار دیگه هم میتونن بکنن، طور نیست، به مذاقشون خوش نمیاد، نیاد. قول الحق ولو علیک، حق را بگو ولو بر علیهت باشه. پیامبر میفهمن اگر عالم علمش را ظاهر نکند فعلیه لعنت الله. اگه جای علم داشته باشی و علمت را اعلام نکنی، لعنت خدا برد، یعنی از رحمت خدا دور میشی. لذا با هم دیگه یک گفتگو داشته باشیم. اول شما
در مورد لباس شورا فرمایش کردید که تمام جای شیطان خیلی بدون درد سر خودش پیش میبره، عمل کردن روایاتی که در مورد حالا پوشش هست
میگه منها را
اگر متوجه فرمایش شما و حادثی در مورد شطرنج هست،
شطرنج
و حکم حکومتی امام تا این حدش قابل قبول، ولی چرا فدراسیون شطرنج دارید؟
شطرنج اونم باز حکومتیه، اینو بازش میکنیم. در مورد موسیقی بازش میکنیم، در مورد موسیقی باز میکنیم. شما اناته حکم بدید در مورد تمام مسائلی که حکومتی است. همه اشتباهه، همه اشتباهه. ما ایم و دلائل. این که چرا حضرت امام رضا خودشون یه زلزله درست نمیکنن مناره رو خراب کنن، اینو مطمئن بدونید، اگه خراب کنن دوباره میسازن مناره. چرا امام رضا نمیان به خواب تولیت آستان مقدس رضایی بگن آقا این کار نکن، اینو مطمئن بدونید، بیان میگه خواب حجت نیست. ما ایم و دلائل. لذا تا زمانی که امام زمان حضورشون علنی نیست، بعد به آیات روایات عمل کنیم. وقتی آقا آمدن خودشون فعلشون حجته. متاسفان چرا تحت استحوازن، این چیرگی شیطانه.
از آقای خمینی اعلام کنم، جمعان که رفته بودیم یه قسمتی زیر بالکن کاگل بود، سوال کردم که اینجا چرا کاگله، حتی بیاد برمیسه تنش پشتش خاکی میشه، این چرا گچش نمی کنن، چرا درستش نمی کنن؟ میگو حضرت امام اجازه نمیدن، میگن هر وقت پول دار شدم خودم این کار انجام.
رحمت الله علیه.
این بود که واقعیتی بوده که حالا این شرایطی که ایجاد کردن.
رحمت الله علیه. حضرت عالی هم صحبتی داشتید.
عرضم این که اگر اینقدر شدید هست نگاه کردن به شطرنج، یعنی میشد امام این فتوا رو بده؟
در قضیه موسیقی بازش میکنم. شما یه موقعی هست میگید چنین روایتی وجود نداره، یه موقع میگید روایتی شدید و لحن‌تر از این. حضرت صادق میفهمن موقعی که این باشه جای ذکر مصیبتم، ساعت اونجا بذارید بهتره. سر سید الشهدا درون تشت بود و یزید برش جسارت میکرد، یک طرف شراب بود یک طرف شطرنج، و هر کسی قائل به حلیت ای دو بشود از اسلام خارج است. این روایت چطور میخوایم تحلیلش بکنیم؟ بگیم امام از این روایت عدول کرده؟ نه عدول نکرده، بحث حکومتی جداست. تو موسیقی میگم خواهیم گفت در آخر، امام واجب که نکرده، موسیقی رو واجب که نکرد، شطرنج رو واجب که نکرد، فرمود مجاز. حالا من مجبورم برم استفاده کنم؟ مثالی بزنم عرفی، گویا طلبگی یه مقدار ثقیله. حضرت امام فرمودن مجاز، یک مرجع تقلید نداریم بگه حرام. چرا؟ یکی من میخوام لباس بپوشم، این لبادم رو میخوام بپوشم. یه بچه کوچولو میدوه جلو، میاد میخنده، میگه آقا یه سوسک رفت تو عباتون لبادتون. من میفهمم پدر سوخته داره شیطنت میکنه، اما میرم این پشت تکونش میدم، چون امکان داره به یه اپسیلون جدی گفته باشه و تو نماز یه مرتبه این بیاد بیرون. یه مرجع تقلید گفته کافی نیست برای احتیاط، امام نگفت واجب، گفت مجاز. امر حکومتی با امر شریعتی، تازه خود امر شریعتی امر مولوی است یا ارشادی؟ شما نه، امر مولوی است یا ارشادی. اینو بعدن تو قضیه موسیقی خواهیم گفت. اگر ما احتیاط را از دست بدیم، آروم آروم پای شیطان را به زندگیمون باز میکنیم. خدا به عزت سید الشهدا و سر مبارک مورد اسائه یزید در درون تشت شام به همه ما توفیق فهم و تفهیم و عمل و قرآن عنایت بگردان. روح حضرت امام و مراجع تقلید گذشته غریق نه بحار رحمتت، غریق بحار رحمتت بگردان. خادمین به اسلام و مسلمین، مقام معظم رهبری در کنف عنایاتت یاری بگردان. عواقب امورمون ختم به خیر فرما. بالنبی و آله.